بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با برنامه سیره پیشوایان از رادیو معارف در خدمت شماییم. همونطور که میدونین در این مجموعه برنامه شما رو هرچه بیشتر با سیره امام صادق علیه السلام آشنا میکنیم. در ابتدای برنامه درود و سلام میفرستیم به محضر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و خاندان پاک و پاکیزه اون عزیز.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
از رادیو معارف صدای ما رو میشنوید، برنامه سیره پیشوایان. دوستان، آیت الله سید احمد خاتمی در برنامه گذشته سیره عملی امام صادق علیه السلام و موضوع جایگاه زهد در نظر حضرت رو بررسی کردند. در این برنامه ایشان به مبارزه اون بزرگوار با زاهد نماهایی که از خصلت زهد سوء استفاده می‌کردند می‌پردازند. ایشان در بخش نخست با بیان جریان سفیان ثوری این بحث رو تبیین می‌کنند. لطفاً عنایت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن پیرامون سیره امام صادق علیه السلام بود. عرض کردیم از جمله اصولی که در زندگی تمام امامان جلوه برجسته دارد زهد هست. در زندگی امام صادق علیه السلام هم این جلوه برجسته هست. زهد با تفسیر درستش یعنی وابسته نبودن به دنیا، دلبستگی و تعلق به جلوه های دنیا نداشتن. در تفسیر زهد در برنامه گذشته مطالبی خدمتتون عرض کردیم، اشاره کردیم بزرگی که در این رابطه مفصل و مستوفا بحث کرده شهید آیت الله مطهری است، در کتاب سیری در نهج البلاغه از صفحه 210 تا صفحه 256 چاپ اول. انصافاً در این عرصه شهید سنگ تمام در این بحث گذاشتند، در حد تفسیر تبیین زهد. عرض کردیم زهد از نگاه قرآن و نگاه روایات نداشتن نیست، زهد وابسته نبودن هست. وعده دادیم که در این برنامه مبارزه امام با زهد فروشان رو داشته باشیم. به همان اندازه که امامان ما از این خصلت والا تجلیل کردند، جلوی سوء استفاده از واژه زهد و این خصلت ارزشمند هم ایستادند. جریانی از قرن دوم شکل گرفت که با سوء استفاده از زهد اسلامی و سوء برداشت از این خصلت والا، در ظاهر دم از دنیا گریزی می زدند و چنین وانمود می کردند که وابسته به دنیا نیستند، در حالی که وابسته ترین بودند. امامان موضع داشتند در مقابل اینها. در یه روایتی هست که فرمودند انهم اعداؤنا، این افرادی که این چنینند، زهد فروشی میکنند و از این رهگذر در حقیقت نان میخورند، اینها دشمنان ما هستند. و چه بسا در آینده هم کسانی بیان ادعای محبت ما را هم داشته باشند. کسانی که به اینها تمایل داشته باشه از ما نیست و انا منه برعا، ما ازش بیزاریم. و من انکرهم و رد علیهم کان کمن جاهد الکفار بین یدی رسول الله، اونهایی که در برابر این جریان انحرافی می ایستند مانند رزمندگان رکاب رسول الله هستند. و به شیعیانشون هم گفتند شما از اینها ابراز بیزاری کنید. به هر حال اینها در مقابل امامان برای خودشون دفتر و دستکی باز کرده بودند و چنین جلوه می دادند که زهد تجلی یافته در اونهاست. یکی از این آدم ها سفیان ثوری است. میگه دخل تو علی جعفر ابن محمد و علیه جبتون خزون دکنا و کساون خزون ایرجانی، وارد بر امام صادق شدم، دیدم که امام صادق لباس نسبتاً شیکی پوشیده. فجعلت انظر الیه معجباً، نگاه تعجب به امام داشتم. فقال لی یا ثوری ما لک تنظر الینا لعلک تعجب مما رأیت، نگاه تعجب آمیز به من میکنی، گویا که تعجب میکنی چرا من لباس شیک پوشیدم. قال قلتو یا ابن رسول الله لیس هذا من لباسک ولا لباس آبائک، بله من تعجبم اینه، نه شما اهل پوشیدن این لباس ها بوده ای و نه پدرانت اهل پوشیدن این لباس بودند. فقال لی یا ثوری کان ذالک زمانا مغفرا مخترا و کانوا یعملون علی قدر اغفاره و اختاره، در اون شرایط مقتضای زمانه همون رو اقتدا میکرد. وضع مردم خوب نبود، بایستی که امیر المؤمنین اون شرایط رو در نظر میگرفت. و هازا زمان قد اقبل کل شیء فیه ازالیه، ولی الان وضع مردم خوب شده، بنابراین مقتضای اون زمانه این بود و مقتضای زمانه ما این است. این برخورد امام، بعد لباسش رو امام کنار زد، لباس رو این رو کنار زد و بعد لباس زیرینش رو نشان داد امام و فرمود که ببین این لباس من لباس عادی است، آنچنان که دیدی لباس رو اینم را نیست. بعد فرمود یا ثوری لبسنا هازا لله و هازا لکم، لباس زیرین ما برای خداست که ما دنبال رفاه دنیا نیستیم و این لباس ها را برای شما پوشیدیم تا شما فکر نکنید که پوشیدن این گونه لباس ها خلافه، پوشیدن این گونه لباس ها ضد ارزشه. فما کان لله اخفیناه، اونی که برای خدا هست پوشیده داشتیم. و ما کان لکم ابدیناه، اونی که برای شما پوشیده ایم این رو آشکار کردیم. این روایت ملحقات الحقاق جلد 12 صفحه 236 و عوالم العلوم و مستدرکاتش جلد 20 بخش اول. به اندازه‌ای که تفسیر زهد و زهد امام ارزشمنده، این برخورد امام هم ارزشمند، که سوء برداشت از این خصلت والا نشود.
یا ابا عبد الله، یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله، یا حجة الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.
همچنان صدای ما را از رادیو معارف و برنامه سیره پیشوایان میشنوین. بخش اول از سخنان استاد خاتمی را شنیدین درباره مبارزه امامان معصوم علیهم السلام، به ویژه امام صادق علیه السلام، با زاهد نماهایی که از خصلت زهد سوء استفاده می کردن. بله دوستان، در روزگار امام باقر و امام صادق علیه السلام کسانی بودند که حقیقت زهد رو نمی دونستن، یا اگه هم می دونستن برای جلب توجه مردم ظاهر رو بر حقیقت ترجیح می دادن. جامعه خشن می پوشیدن و پی کار نمی رفتن و بر کسانی که از سیرت اونها پیروی نمی کردن خورده می گرفتن. یکی از این مردم محمد ابن منکدره. محمد از زاهدان زمان خودش بود. از او روایت شده که روزی گرم در بیرون مدینه محمد باقر را دیدم که بر دوش دو غلام خود تکیه داشت. با خود گفتم بروم و او را اندرز دهم. نزد وی رفتم و گفتم شیخی از بزرگان قریش در این ساعت در طلب دنیاست، اگر در این حال بمیری چگونه باشی؟ او دستها را از دوش غلامان برداشت و گفت اگر مرگ من در این حال بیاید، در طاعتی از طاعتهای خدا هستم، چرا که خود را از حاجت بردن به تو و مانند تو باز داشتم. من هنگامی از مرگ می ترسم که مرا فرا رسد و در معصیتی باشم. گفتم من خواستم تو را پند دهم، تو مرا پند دادی. بله، از نگاه امامان معصوم ما زهدان نیست که تو صاحب چیزی نشوی، زهدان است که چیزی نشود صاحب تو.
بیالی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
در این مجال بخش دوم سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو میشنویم. ایشان در ادامه بخش گذشته که در اون به مبارزه ائمه هدا علیهم السلام، به ویژه امام صادق علیه السلام، با زاهد نماها پرداختن، در این بخش با استناد به خطبه 132 نهج البلاغه به تبیین نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام به حقیقت زهد در دنیا میپردازد.
امیرالمؤمنین امام الزاهدین بود و در اوج حکومت در قله زاهدان قرار داشت. ولی مراقب بود امیرالمؤمنین که از این ارزش والا سوء برداشت نشه و در برابر سوء برداشتش هم میستاد. در خطبه 209 نهج البلاغه دارد که امیرالمؤمنین وارد بصره شد و وارد بر علا ابن زیاد حارسی شد که از اصحاب حضرت بود و از بزرگان بصره بود که به عیادتش رفته بود. بسیاری از شارحین نهج البلاغه اصرار دارند که این شخص علا ابن زیاد نبوده، ربیع ابن زیاد حارسی بوده. به هر حال محتوای سخن مهم است. امیرالمؤمنین دید که خانه بزرگی جناب علا ابن زیاد داره، فرمود که علا ما کنت تصنع به سعت هازه دار فی دنیا و انت الیها فی الاخرت کنت احوج، با این خانه وسیع در این دنیا چه میخواهی بکنی و برای چی این خونه بزرگ فراهم کردی در حالی که در آخرت به آن نیازمندتری؟ و بلا ان شئت بلغت به الاخره تغری فیها الضیف و تصل فیها الرحم و تطلع منها الحقوق مطالعها فاذا انت قد بلغت به الاخره، بله اگر بخوای میتونی به وسیله اون به آخرت برسی، سعادتمند بشی، به این گونه که از مهمانان در اون پذیرایی کنی، صله رحم درش به جا بیاری، حقوق شرعی و الهیش رو بپردازی. اگر چنین کنی به وسیله این خانه به آخرت نائل شدی. ملاحظه کنید در این بخش امیرالمؤمنین تذکر می‌دهد به جناب علا یا ربیع که تجملگرا نباش، بیش از حد نیازت تهیه نکن، به خاطر اینکه این تجملگرایی به هر حال وابستگی میاره. اما بلافاصله توضیح دادند که داشتن خونه وسیع به قصد آن که در خدمت مردم باشه این تجملگرایی نیست. من از عزیزانی که این برنامه را گوش میدند تقاضا میکنم رو این نکته توجه داشته باشند. خانه بزرگ خوبه یا بده؟ جوابش اینه که در روایات ما آمده که من سعادت المرء المسلم المسکن الواسع، از سعادت های یک مرد مسلمان داشتن خانه وسیع. کافی جلد 6 صفحه 526. حدود 7 حدیث در این مضمون داریم که یک ارزش نیست که آدم خونه‌ای مثل قفس داشته باشه. بعضی‌ها چنین تلقی می‌کنن که نفس داشتن خانه کوچک جلوه زهده. در روایتی از حضرت امام رضا داریم که حضرت برای یکی از دوستانش خانه خرید و به او فرمود این منزلتون بسیار کوچک هست، برخیز و بیا سراغ این منزل جدیدی که برات خریدم، نقل مکان کن. اون مرد گفت که این خونه را پدرم برام ساخته، یادگاری پدرم هست، بدم نمیاد تو همین خونه زندگی کنم. امام فرمود اگر پدرت بی خرد بوده تو هم باید مثل او باشی. در همون روایت در همون کتاب کافی جلد 6 صفحه 526 هست. این یه طایفه روایات که 7-8 تا حدیثه. یه طایفه روایات هم این روایتی است که محضرتون خوندم.
سیره پیشوایان، بررسی زندگی امام صادق علیه السلام با سخنان استاد سید احمد خاتمی.
معنای اینا چیه؟ خانه وسیع نه بده بده نه خوبه خوبه، اگر مورد نیاز باشه خوبه، اما اگر بیش از حد نیاز باشه و همراه باشد با بخل، همراه باشد با امساک، همراه با این باشه که نگذاره مردم از این خانه استفاده کنن، اون استفاده‌ای که در روایت هست، این بده. حالا در ادامه روایت این است که علا به امیر المؤمنین گفت که آقا جان اشکو الیک اخی عاصم ابن زیاد، من شکایت دارم از برادرم محضرتون. قال و ما له؟ قال لبس العباءه و تخلى عن الدنيا، عبایی پوشیده از دنیا کنارگیری کرده. امام فرمود علی به، او را نزد من بیارید. این چه کاری کرده؟ فلما جاء به، وقتی علا او را آورد و امیر المؤمنین دیدش، به او فرمود یا ادی نفسه، ای دشمن حقیر خیشتن، لقد استهام بکل خبیث، شیطان بر گردت سوار شده، اما رحمت اهلک و ولدک، چرا به خانواده و فرزندانت رحم نکردی؟ اتر الله احل لک الطیبات و هو یکره ان تاخذها، تو فکر میکنی خداوند طیبات رو بر تو حلال کرده ولی دوست نداره که ازش بهره ببری، یه امتیاز ویژه برای خودت قائلی، انگار یه بنده برجسته خدا هستی. انت احون علی الله من ذلک، تو کوچکتر از این نیست که چنین نگاهی نسبت به خداوند داشته باشی. استفاده کن از حلالهای دنیا، این برای جلوگیری از برداشت بد از زهد هست. قال یا امیر المؤمنین هازا انت فی خشونت ملبسک و جشوبت معکلک، عاصم به امیر المؤمنین گفت که آقا جان وضع لباس شما هم بهتر از من نیست، این لباس خشن شما، غذای ناگواری که شما داری. قال ویحک انی لست که انت، فرمود که وای بر تو، حساب من از حساب تو جداست، من وظیفه غیر از تو دارم. ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره، خداوند بر پیشوایان حق و عدالت واجب کرده که بر خود سخت بگیرند، همچون افراد ضعیف مردم زندگی کنند، تا فقر آنها را به طغیان و سرکشی در برابر فرمان خدا وادار نکند. امیرالمؤمنین با این برخوردشون جلوی سوء برداشت از زهد، این خصلت والای اسلامی رو گرفتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی، سلام خیر.
همراهان صمیمی، سخنان پایانی آیت الله سید احمد خاتمی رو در خصوص حقیقت زهد در نگاه ائمه هدی علیهم السلام شنیدین. لطفاً همچنان با برنامه سیره پیشوایان از رادیو معارف همراه باشین.
درسی از مکتب صادق آل محمد علیهم السلام.
مرحوم آیت الله دستغیب.
امام صادق آمدن عیادت یکی از اصحاب که در حال احتضار بود، احوالش رو پرسید. فرمود چگونی؟ این بیچاره ضعیف الایمان. گفت پسر پیغمبر، هیچ غصه‌ای ندارم الا غصه‌ای چند تا دختره. چند تا دختر دارم؟ نمیدونم. بشنو ببین امام چی چی گفت. الذی ترجوه لتضعیف حسناتک و محو سیئاتک ترجوه لبناتک. تو امید داری که خدای تو گناهانت رو پاک کند، امید داری که خدای تو این نماز و روزهایت را بپذیرد. یکم که امید بزرگی بود داری، دخترت هم به او بسپار. وا عجبا، ایچی چیه تو؟ او مهمتر است. تو که امید داری به خدا، هم که امید ای راست میگی امید داری کوه کود گناهت رو خدا ورداره از رو کوله، بار اولادت هم به او بسپار. که تو گناهانت را به او میگی خدا، خدای من، حالا میخوام برم تو سوراخ گور با ای بار گناه چه کار کنم. دخترت هم به او بگو، ای دخترت هم جو از کاری که میگی او میسپار، به او بسپار. اما نیست خلقش کرده است، ادارش هم با اوه نه با تو. تازه خودت پیر مرد، تا اینجا چی خودش ادارت کرد؟ اولادت را هیچ را غصه نخور. خدا خدا سبب را کار کن، نبین همش خدا.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
به پایان برنامه دیگه از مجموعه سیره پیشوایان رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و همتون رو به خدای بی‌نیاز می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
ای بوسه زده صدق به خاک کف پایت، آغوش خدا باز به هنگام دعایت. عالم همه لب تشنه تو دریای علومی، استاد کلیم الله و عیسای علومی. استاد کلیم الله و عیسای علومی. آیات خدا دانه مرغ لب بامت، جبریل امین مسز صحبای کلامت. جبریل امین مسز صحبای کلامت. جبریل امین مست ز صحبای کلام.
آرامشی تو انبا شناخت،
نگاهی آمیخته با بصیرت،
پلی به سوی حقیقت در سایه سار اخلاق محمدی با
رادیو معارف.
يا مولانا يا حسين.
امام حسین قیام کرد تا اون واجب بزرگی را که عبارت است از تجدید بنای نظام اسلامی و جامعه اسلامی، یا قیام در مقابل انحرافات بزرگ در جامعه اسلامی، این را انجام بدهد.
قوام حکومت اسلامی و بقای حاکمیت اخیار به این است که در جامعه امر معروف و نهی از منکر باشد.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. تا کسی را به سر کوی تو راهش ندهند، گریه و سوز